باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان دقیقاً یادشون هست تو کجا تو کدوم پاراگراف اولشو بخونید و این بدنها خب صحبت از چی بود؟ بحث از تناسخ بود و اینکه تناسخ ملکی و ملکوتی و اینکه بدنهای برزخی که انسان داره اینها تمثلات نفسشن، نه اینکه یک سگی اونجا باشه که بعد نفس انسان بره تعلق پیدا کنه به اون مثلا سگ، بلکه اون بدن ساخته ملکات نفس خود انسانه. خب فرمود و این بدنها از نفس بیرون نیستند بلکه به وی قیام دارند، قائم به نفسند و نفس مقوم آنهاست، قوام بخش آنهاست و همه تمثلات قیام به نفس دارند. شما تمثل هر چی میبینی داری نفس خودتو میبینی، هر چی که میبینی قیام به نفس خودت داره، چه از ملکات وی ناشی شده باشند و چه به واسطه استعداد نفس و مناسبت‌های ویژه بین نفس و ملکوت از ورای نفس و عالم بالا برای وی حاصل شود. عزیزان این یه نکته‌ایه که خیلی ارزشمنده، نکاتی که اینجا میخونیم همه ارزشمنده ولی بعضیاشون گوهرهای نابیه که خیلی میدرخشه که باید یادتون نره. اصلا چی فرمود؟ فرمود تمام تمثلات قائم به نفسن، چه اون تمثلاتی که مال خود نفسه در نفس به وجود میاد، چه اونهایی که از ورای نفس از عالم بالا به خاطر استعداد نفس برای نفس پیش میان. یعنی دو جور تمثل داریم که این خیلی لازمه دونستنش. تمثل چه در خواب باشه چه در بیداری باشه، یه موقع ساخت پرداخته نفس خود انسانه. مثلا شما میبینید آقا رفتید زیارت مشهد امام رضا، اونجا تو حرم داری نماز میخونی، ذکر میگی، یک خواب خیلی شیرین و دلنشین، و این ساخته و پرداخته نفس خودته. یعنی نفس خودت داره صورتگری میکنه اینها رو و اینها رو بهش میگن خوابهای ایمانی. خوابهای ایمانی، تمثلات ایمانی، یعنی اون ایمانی که در نفست هست تمثلی خورده به این صورت ظاهر شده. خب اما یک وقت هست یه چیزی از عالم ملکوت بر شما افاضه می شود، این اصلا این دوتا با هم قابل قیاس نیستن. این دوتا با هم دو جفتش تمثله. کسی که نمیدونه، نمیدونه که این مثلا تفاوت قیمت این دوتا چه مقداره. مثلا بگیم بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه تفاوت ریال و دلار، یه ریال با یک دلار، یا آقا این پوله، خب اونم پوله، اینم یه دونه است اونم یه دونه است. میگیم نه آقا این مال کشور خودته، اونم کشور خودت که اینجوری وضعش، او ما پول جهانیه، خیلی با هم توفیر دارن. تمثلی که از ملکوت افاضه میشه از سنخ وحیه، گرفتن مطلب از آن سو. تمثلاتی که خود نفس برا خودش پیش میاره، خوباشو میگیم ها، اونایی که حالا مثلا خواب و خیالات باطل و از قاس و احلامه که هیچی، اونایی که خوبه تمثلاتی که از خود نفسه، ایمانی که داره، نمیدونم حسن ظنی به کسی داره، از کسی بدش میاد، اموری که هست برای خوش متمثل میشه، یه چیزی میبینه. ولی این با امری که از ملکوت عالم افاضه میشه اصلا با هم زمین تا آسمان متفاوته. آقا جان بفرما جفت اینها قیام به نفس دارن، یعنی اون تمثل هم باز صورتش ساخته نفسه، اما حقیقتش از چیه؟ عالم بالاست. اون دیگه خود حقیقته. دقت کنید دوباره میخونیم، فرمود و همه تمثلات قیام به نفس دارند، چه از ملکات وی ناشی شده باشند. آقا شیخ مفید میفرماد که ما یک شخصی بود که آمده بود شیعه شده بود، شیخ مفید 1100 سال پیشه، بعد خوابهایی میدید در تأیید تشیع. بعد ایشون میگه به ما گفت آقا من موقعی که سنی بودم خوابهایی رو میدیدم در تأیید تسنن، ولی الان که شیعه شدم خوابهایی رو میبینم در تأیید چی؟ تشیع. این مال چیه؟ مال نفس خودشه. نفس خودش اینجا شیعه شده، یه چیزهایی میبینه در تأیید تشیع. از عالم بالا گرفتن دیگه اینجوری ها اینا رو نداره، اینا نیست توش، که گاهی وقت اصلا خلاف تصورات خودش براش پیش میاد، که جناب ابن عربی میگه در کشف حواست باشه، کشف رو دستکاری نکنی، تعویل نکنی، اون کشفی که از اون طرفه، چه بسا که مخالف ذهن تو باشه، یعنی تو ذهنت یه چیزایی رو برای خودش پرورونده، مثلا فکر میکنی یه آقای خیلی آدم خوبیه، بعد تو کشف میبینی که این تو جهنمه، این چون از اون طرفه. ولی نه، اون کسی که تمثل مال خودشه، چیزایی میبینه که مطابق دانسته های خودش در میاد از کار. خب فرمود چه از ملکات وی ناشی شده باشند و چه به واسطه استعداد نفس، حالا باید نفس باید مستعد بشه، و مناسبت های ویژه بین نفس و ملکوت از ورای نفس و عالم بالا برای وی حاصل شود. باید یه مناسبت های ویژه‌ای بین نفس و ملکوت پیش بیاد تا از اون طرف بتونه دریافت کنه، که این رو خیلی دقت داشته باشید عزیزان، چه در خوابی که میبینی، تمثلی که میبینی، که آی نفس خودم درست کرده اینو، مخصوصا صبحش ببین آبگوش نخوردی، شب مثلا آبگوش میبینی، خواب میبینی آب نشستی با آیت الله فلانی آبگوش میخوری، خب صبحش آبگوش خورده بودی، مثلا میگم ها، اینا هم نشانه هاشه، نفس خودت درست کردی، خواب خوبی هم هست، تمثلات ایمانیه. ما بارها میشد یه وقتی تماس میگرفتیم با حضرت آقا یه چیز خیلی خوبی دیده بودیم، فرمود تمثلات ایمانیه، نفستون پاکه، نمیدونم ایمان دارید، به این صورت متمثل میشه براتون، یعنی چیز اونوری نیست، منظورشون این بود. زیرا همه واردات و تمثلات و تجلیات و افاضه علم ناشی از استعداد ویژه نفس و مناسبت خاص بین نفس و ملکوت است. باید یک مناسبتی حاصل شود تا افاضه‌ای صورت گیرد. آقا اصلا یه قاعده‌ای داریم، هر جایی که استعداد حاصل شود افاضه صورت می‌گیرد. شما ببینید در عالم طبیعت الان نطفه رو میگیرن با تخمک مثلا لقاح میدن بعد میذارن تو دستگاه، اونجا افاضه صورت میگیره، استعداد حاصل بشه افاضه بهش صورت میگیره. قاعده این عالمه، نفس ما هم مستعد بشه از اون بر استعداد حاصل بشه از اون بر افاضه صورت میگیره. اگر نگرفتیم و نمیگیریم یعنی استعداد حاصل نکردیم، خلاصش اینه. بعد استعدادم حاصل میشه باز فرق میکنه، انسان ها با هم متفاوتن، یکی تو خواب میبینه، یکی تو بیداری میبینه، یکی الهام میشه، یکی تمثل داره، اینا باز همه یه جور نیستن. بدان که تمثل یاد شده در کتب کلامی به تجسم تعبیر می شود، یعنی تجسم اعمال، که اعمال تجسم یعنی جسم گرفتن، جسم شدن، اعمال جسمانی میشن. آقا جسمانی میشن یعنی مثل این جسم مادی میشن، تجسم، تجسم اعمال. میفرماد و جسم که در تجسم مأخوذ است مراد همان وجود دهری جسم است که روح زمان می باشد. پس هرگز احکام زمانی شامل این جسم نمی شود. پس بفهم، می فرماد اون جسمی که اعمال تجسم پیدا می کنن، فکر نکنید جسم عالم ماده است، جسم عالم دهره. قدیم قبلا عزیزان گفتیم، برای عزیزان ما عوالم رو سه دسته تقسیم میکنیم، عوالم زمانی، عوالم دهری یا عالم دهر و عالم سرمد. عالم زمان همینی که با اینجا هستیم که زمان بر ما میگذره، چه کره زمین باشه، چه کره ماه باشه، مشتری باشه، مریخ باشه، اینا همه چند زمانیاتن. بعد در عالم زمان همه چی در حرکته، در عالم زمان همه چیز در حرکته، نه بلکه همه چیز حرکت است در عالم زمان. ببینید در خاطرتون باشه بحث حرکت جوهری ملا صدرا، بحث جوهری حرکت ملا صدرا چیه؟ می فرماد جوهره این عالم حرکت هست. جوهره این عالم در حرکت هست یعنی چی؟ یعنی این عالم یه جوهره ای داره که داره حرکت میکنه، ها؟ درسته؟ نه، میگه اصلا جوهره این عالم یعنی حرکت، حرکته که شده این کتاب، حرکت شده این قالی، حرکت شده آسمان، زمین، من، شما. جوهره این عالم خودش حرکته، حرکت جوهری اینو میگه دیگه، که در مقابلش حرکت عرضی بود که جوهر عالم رو ثابت میدونست، اعراض رو متحرک، یعنی یه چیز رو ثابت میدونست. ملا صدرا گفت نه، از قضا همون که شما ثابت میدونید خود حرکته. بعد حرکت تغییر دم به دمه، تغییر دگرگونی. یعنی چی؟ یعنی چیزی چیز دیگر شدن. تغییر یعنی غیر شدن، همون دگرگون، یعنی گونه دیگر. هر چیزی که حرکت میکنه داره یه چیز دیگه ای میشه، درسته؟ خب حالا وقتی جوهره اشیای عالم مادی داره حرکت میکنه، یعنی دم به دم داره یه چیز دیگه ای میشه. شما هر لحظه بخوای انگوش بذاری روش بگی این همانه است، تا میخوای بگی همانه است اون شد یه چیز دیگه. مثل یه نهر آب که حرکت میکنه، شما انگشتتو میذاری روی قسمت از نهر، میگی این، تا موقعی بگی همانه است او رفته. پس این همانی نداریم، ما هویت ثابت تو عالم ماده نداریم. پس این همانی این عالم چی میشه؟ میگیم این عالم یه روحی داره به نام دهر. دهر روح این عالمه، باطن این عالمه، که اصلا این حرکتی که میگیم، این انرژی که دم به دم داره تبدیل به ماده میشه، از دهر داره میاد، از عالم دهر داره میاد تبدیل به ماده میشه. پس از یه طرف دهر بسته به چیه؟ به حرکته. دهر بسته به حرکته، از اون طرفش ثابته، مثل ماده نیست که در حرکت باشه. یه طرفش حرکت، یه طرفش ثبوته، ثباته. بعد بالاتر از دهر چیه؟ سرمده. سرمد دیگه نسبت ثابت به ثابته. زمان نسبت متحرک به متحرک است، دهر نسبت متحرک به ثابت است، سرمد نسبت ثابت به ثابت است. یعنی لا یتغیره، هیچ حدوث و تغییری درش راه نداره. همه موجودات این عالم دارن حرکت میکنن و حرکتن. شما یه چیزی میتونید بگی حرکت نداشته باشه؟ یه چیزی مثال بزن برا من، بگو آقا این حرکت نداره. شیء مادی کلن نمیگم، کلن یه چیزی بگو که حرکت درش راه نداشته باشه. چی؟ مثلا دو دوتا چهارتا، دو دوتا چهارتا هیچ وقت تغییر نمی کنه. هزار سال پیش هم دو دوتا چهارتا بود، 10 میلیون سال دیگه هم دو دوتا چهارتا شد. اجتماع نقیزین محال است. 1 میلیارد سال پیش هم اینجوری بود، 100 میلیارد سال آینده هم اجتماع نقیزین محال است. تغییر نمی، حرکت توش نیست، تغییر درش نیست، ثابته، ثابتاتن. این عالم همش حرکته، هیچ ثباتی توش نیست. دهر بین این دوتاست، ثابت و متغیر. خب که میشه روح زمان. حالا جسم دهری، جسم دهری با جسم زمانی تفاوتهایی دارن. آقا جا میفهمه تجسم اعمال، فکر نکنی یه جسمی مثل جسم مادی باشه که زمان شاملش بشه، پیر بشه. نه دیگه، اونجا اینجوری نیست. مراد همان وجود دهری جسم است که روح زمان می باشد. پس هرگز احکام زمانی شامل این جسم نمی شود. اگه تو روایات دیدیم گفتن تجسم اعمال، بدونیم همون تمثل اعمال رو میگن. اینو آقا جان داره دقت میده. بر توست که امعان نظر، امعان نظر یعنی چی؟ تعمق. در حدیث دهم از باب ادخال سرور بر مؤمنین کتاب کافی نمایی، که از امام ما حضرت صادق روایت شده که فرمود ان المؤمن اذا خرج من قبره خرج منه مثال. به درستی که مؤمن هنگامی که خارج می شود از قبرش، خارج می شود با او مثال، مثالی من قبرهی از قبرش، تا آنجا که فرمود فیقول ای المثال، یعنی آن مثال میگوید انا سرور الذی کنت تدخله علی اخوانک فی الدنیا. اون مثالی که همراهش از قبر میاد بیرون، میگه من همون سروری هستم که تو بر قلب برادر مؤمنت داخل کردی، بر برادران مؤمنت داخل کردی در دنیا، که خلق تو من، که من از آن آفریده شده ام. لعبشرو که و اونس وحشتک، تا بشارت دهنده باشم تو را و مونس وحشتت گردم. شما میدونید انسان یه جایی که تک تنها باشه میترسه، اما یه رفیقی دوستی همراهی باشه دلش قرصه. این اصلا خصوصیت انسانه. میگه من مونس وحشت تو میشم و بشارت دهنده میشم، که الان اینجا بریم یه چیز خیلی خوبی در یه مسیر، شما مسیری که نرفتی داری میری تو بیابون، یه نفر میگه همراهت، میگه اینجا الان برسیم یه چشمه آب جای خنک، بعد رد میشی، میگه دو تا سگ وحشی هستن، نترس اینا به تو کاری ندارن، بشارت میده بهت، اونا مال تو نیستن، لذت میبری. گفت اون صورت هم بشارت میده بهش هم مونسش میشه. بعد این از چی آفریده شده؟ از اون ادخال سرور. پس آقا من هر کاری برای هر کسی میکنم دارم برای خودم انجام میدم، چه کسی رو ناراحت کنم، چه کسی رو خوشحال کنم، چه گذشت کنم، چه نیکی کنم، از نظام عالم آینه است، نشونم میده. یه شخصی عرض کردم، میگفت رفتم پیش آقای بهجت، گفتم آقا جان یه چیزی به ما دستوری، فرمود بدون هر کاری میکنی برای خودته، هر کار برای هر کسی میکنی داری برای خودت میکنی. یعنی همین که اینجا روایت فرمود، وقتی مؤمن از قبرش بیرون رود، از وی مثالی از قبرش بیرون میاد، چه قبورش، از قبرش بیرون میآید، تا اینکه فرمود، پس مثال میگوید من سروری هستم که در دلهای برادرانت در دنیا وارد می کردی، در دل برادرانت در دنیا وارد می کردی، از آن خلق شدم تا تو را بشارت دهم و وحشت تو را به انس بدل کنم. پس مثال از سرور ساخته شده و آن به ملکه صالحه‌ای که مؤمن در دنیا کسب کرده برمیگردد و دنیا بازاری است که در آن عده‌ای سود برند و عده‌ای زیان. تو همین دنیا عده‌ای به اولیاء الله میشن، عده‌ای میشن چی؟ اعداء الله، عده‌ای هم این وسط لا اله هاولا و لا اله هاولا، مذبذبین بین ذالک، لا اله هاولا و لا اله هاولا، رفت آمدن، نه با اینن نه با اونن، ولن این وسط. و حدیث سرور نظایر بسیاری دارد و بحث کامل آن در عین‌های 62 و 63 و 64 خواهد آمد. عزیزان یه حدیثی که انسان میشنوه کلید باز میشه، بقیه اون احادیث شبیه اونو میتونه با اون متوجه بشه. خب و تناسخ ملکوتی به معنای دومش، یعنی تناسخ ملکوتی سریانی نیز حکم محکم در دین الهی دارد و ان الدین عند الله الاسلام. یادتون باشه گفت تناسخ ملکوتی هم دو جوری، ملکی داریم که باطله، یه تناسخ ملکوتی یعنی در ملکوت اعمال ما صورت میگیرن، بدنهای پیدا میکنیم، یه تناسخ ملکوتی سریانی داریم که اون مال عارفان کامل و کملینه که به صورتهای مختلف میتونن در جاهای مختلف ظاهر بشن. فرمود در دین الهی که ان الدین عند الله الاسلام حکم محکم داره و به حق ناطق شد و راست گفت آن کس که گفت ما من مذهب الا وللتناسخ فیه قدم راسخ، یعنی مذهبی نیست مگر اینکه تناسخ در آن مذهب قدمی راسخ دارد، یعنی همه قائل به تناسخ هستند. خب کدوم تناسخ رو میگی؟ بیشتر تناسخ ملکوتی اولی رو میگن، اگرچه حالا دومی رو هم آقا جان رو شاهد مثال میاره براش. و اما معنای تناسخ ملکی یعنی تناسخ باطل این است که نفس بعد از انقطاع از بدن عنصری ویژه‌اش نفس شخص دیگری شود، خواه آن شخص دیگر فردی از انسان باشد و به آن تناسخ گفتند و خواه آن شخص فردی از حیوانات گنگ باشد و به آن تماسخ گفتند و خواه فردی از درخت و دیگر نباتات باشد آن را تفاسخ نامیدند و خواه فردی از جمادات معدنی باشد و به آن تراسخ گفتند. عزیزان این حرفا هم جدیدن هم خیلی باب شده ها، که ده نادان این حرفا رو سر زبون ها انداختن که ارواح تعلق میگیرن به درخت ها، درخت ها هر کدوم انسانن و بعضی انسان ها قبلا تو دنیا زندگی کردن حالا آمدن اینجورین و از این داستان های چرت و پرت. و بطلان تناسخ به این معنا یعنی این که نفس بعد از جدایی از بدن عنصری نفس فرد عنصری دیگر شده و آن فرد بدن این نفس شود، قریب به بدیهیات است. بطلانش قریب به چیه؟ بدیهیات، انقدر یعنی واضحه، زیرا این تناسخ در حقیقت بازگشت شی بعد از فعلیت به قوه می باشد. آها میگه این تناسخ اصلا اشکال عمدش چیه؟ اینی که بعد از فعلیت برگرده قوه بشه، یعنی انگوره برگرده قوره بشه. میشه چنین چیزی؟ اصلا توی نظام این عالم راه داره سیر معکوس؟ مولانا شعری داره توی این زمینه، خوندیم قبلا، که میگه هیچ دیده ای که هیچ انگوری بیاد قوره بشه، یک میوه پخته و رسیده بیاد دوباره قنچه بشه، اصلا راه نداره. چطور بیاد نفس، نفسی که حالا به حسب خودش کامل شده، دوباره سیر معکوس پیدا کنه، بیاد ابتدای عقب اول صف وایسته؟ گفتیم مثل میوه‌ای که از درخت جدا شده، بعد شما بخوای اینو بپیوندی به یه درخت دیگه اون میوه رو، یه مثلا دیگه راه نداره. علاوه این که ارباب عقول حججی فراوان بر ابطال آن اقامه کرده اند. باب هشتم نفس اسفار در ابطال تناسخ نفوس و ارواح با همه اقسامش با براهین قاطعه می باشد. باب هشتم نفس اسفار که زیاده بر آن متصور نیست. یه اونقدر دلیل آورد ملا صدرا که دیگه از بیشتر از این تصور نمیشه کسی بخواد حرف اضافه دیگه بزنه در ابطال تناسخ. اما سخن در این است که چه کسی به این معنا از تناسخ قائل است و معلوم نیست که چه کسانی با آن اعتقاد دارن. آیا واقعا کسی چنین اعتقادی داره که نفس از بدن جدا بشه دوباره بیاد تو بدن یک کسی دیگه به دنیا بیاد؟ در مجله مقتطف چنین آمده است: هندیان به تناسخ معتقدند و چنین میگویند که نفس از گناهان خیش پاک نمیگردد مگر این که تناسخ بپذیرد، یعنی بره تو بدن یک کس دیگه، حالا یه آدم فقیر مفلوک گدا زجر بکشه، برای اینکه چی بشه؟ گناهاش پاک بشه. اینا اونا دارن میگه، هندی ها میگن ها. و هیچ کسی از آن مستثنا نیست مگر خداپرستانی بلند مرتبه. میگه اونا فقط هستن که از این تناسخ مستثنان. و به همین خاطر هر هندی پیوسته امید دارد که در تناسخ خود ارتقا یابد، هی بره بالاتر تا به درجه تعلق رسیده و از تناسخ رهایی یابد. میگه به یه جایی میرسه، مثلا ببخشید تو بدن یه اولاق ظاهر میشه کار میکنه، حالا تا بمیره، بعد میاد تو بدن یه اسب مثلا میگم ها، بعد کار میکنه تا میمیره، بعد میاد تو بدن یه انسان مثلا فقیر. اگه آدم خوبی باشه کارا خوب انجام بده، میاد تو بدن یه آدم پولدارتر، تا به جایی که به اون کمال برسه که از تناسخ بیاد بیرون. خب اینا چی میگن؟ هندی ها میگن. و به نزد هندیان سعادت عظمای نهایی بازگشت به جوهر برحمه است که به اون جوهر برسه. و نفوس نیکان هرگاه تناسخ پذیرد در درجات سعادت ارتقا پیدا می کند تا به حد برحمه برسد. و این هنگامی است که جوهر نیکان با جوهر وی در آمیزد، با اون جوهر برحمه، که همون حالا مثلا به زبون ما میشه عقل فعال یا جبرئیل، با اون جوهر متحد بشه. میگه چی میشه؟ رها میشه از این چرخه. و نفوس اشرار هرگاه تناسخ نمایند در درکات عقاب منحط شده، تا این که در صورت جماد و یا نبات و یا حیوان ظهور یابند و یا محکوم عقاب شوند تا زمانی که همه اشیا از بین روند. میگه تا زمانی که چی؟ که طول میکشه که همه اشیا از بین برن، اینم دیگه از اون چرخه چی میشه؟ رها میشه. حالا این قسمت شما رو یاد چی میندازه؟ قرآن. آیه قرآن مگه نفرمود خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، در جهنم خلود دارن تا وقتی که آسمان و زمین پابرجاست. تا وقتی که آسمان و زمین پابرجاست، یعنی زمان گذاشت، یعنی یه چیزی بوده این حرفا، حرفای این هندیا، حکما و انبیاشون گفته بودن، منتها اینا نفهمیدن چیه، اومدن چپ چوپه کردن حرفو. حالا آقا جان الان زیرش توضیح میده، میفرماد لیکن حدس من که حدسی نوری و ثاقب است در این باره آن است که حکمای بزرگ الهی از تکامل برزخی سخن گفتن. حکمای هندو داره میگه ها، مثلا اونایی که اینجوریان پیشینیان، چون آقا ما مثلا در مصر، مصر باستان که مشرک بودن، اینا قائل به معاد بودن، اونم معادی که همراه با پرسش از اعمال، سنجش اعمال، که میگفتن که شخص وقتی میره اون طرف قلبش رو وزن میکنن، اونم با پر وزن میکنن. یعنی چی؟ یعنی خیلی دقیق، خیلی ظریف. بعد اونجا قاضی هست، حکم میکنه این به بهشت بره، به جهنم بره. آقا این اعتقاد به معاد رو مشرکان از کجا آورده بودن؟ مشرک بت پرست. معلوم میشه اینا انبیایی داشتند، دین الهی بوده، بعد به راه بد کشیده شده. رفته تو وادی شرک، که خیلی داریم از این نمونه ها. خب می فرماد حکمای بزرگ الهی از تکامل برزخی سخن گفتند و در این تکامل به ناچار باید نفس به ماده تعلق گیرد و نیز از تجسم اعمال و حشر انسان به صور ملکات خیش، یعنی ابدان اخروی ناشی از ملکات پنهان در وی سخن گفتند و آن دو را تناسخ نامیدند. که این یعنی چی تناسخ؟ خب متقشف های ظاهر بینی، متقشف یعنی همون ظاهر نگر، همون پوستی ها، ظاهری ها، که بعد از ایشان آمدند چون مراد ایشان را ادراک ننمودند، این وجه از تناسخ باطلی که ایشان با سوء فهم خود از کلماتشان فهمیدند را به آنها نسبت دادند. گفتن اینا منظورشون این بود که تعلق میگیره به بدن یه اولاغ نفس ایشون. آقا اونا دارن بحث تمثلات ملکوتی رو میگن، اگرم میگن به بدن سگ و اولاغ در میاد، نه این سگ و اولاغ دنیا رو میگه. آنگاه وقتی این متقشفین کلمات اهل وحی و عصمت را در تعلق نفوس به ابدان اخروی دیدند، که ائمه گفتن که تعلق پیدا میکنه به بدنهای اخروی، و سر کلام ایشان را نفهمیدند، به این که این ابدان اخروی همان صور ملکات ایشان است که از سوق نفس ایشان انتشار یافته و جدای از آن نمی باشد، وقتی اینو نفهمیدن که بابا اون بدن ملکوتی از نفس خودش درست میشه، نه اینکه یه بدنی هست این بره تعلق بگیره، لذا دلیل عقلی را تخصیص زدند، به این که تناسخ در این نشأه عنصری باطل است و در آخرت حق و صحیح است. گفتن که آره تو دنیا نمیشه تعلق بگیره، اما بدنهای آخرتی هست که اینا میرن تعلق پیدا میکنن به اون بدنها. آقا جان میگه نه عزیز من، حکم تناسخ باطل است، چه دنیوی چه اخروی. اون بدنهای اخروی انشاء نفس خودت هست، نه اینکه یه بدنی باشه تو بری به اون بدن تو آخرت تعلق پیدا کنی. تمام اونها انشاء نفس خودته. اما عده دیگری که بعد از ایشان آمدند و از محققان فائز به دو منقبت برهان و عرفان بودند، هم اهل استدلال بودند هم اهل شهود، به سر سخنانی که سفرای حق و ائمه خلق علیهم السلام گفتند رهنمون شدند و تناسخ را به ملکوتی و ملکی تقسیم کردند و به صدق ملکوتی حکم کرده و به آن اذعان و اعتقاد نمودند و تناسخ ملکی را به کلی باطل دانستند، چه در این نشأه و چه در نشأه دیگر باشد. پس آن را به دوری افکندند و در عین بعدی بحث در تکامل برزخی نفوس خواهد آمد، در انتظار باش. خب خیلی از کلمات بود عزیزان، شما الان نگاه نکنید مطالب رو خوندید براتون باز شده. من علمایی از حوزه رو میدیدم سر درس و بحث معاد میشه، میگه خدا بدن رو، همین بدن رو جمع میکنه سلولاشو، عالم بزرگ حوزه، خدا اینا رو جمع میکنه به صورت بدن در میاره. بعد خودش میگفتش که خب ما در طول زندگی چند بار سلولای بدنمون از بین میره، میدونی سلول میره دوباره میاد. بعد گفت خدا همه این سلولا رو جمع میکنه. خب بعد میگفت اینجوری باشه آدم 10 متر قامتش میشه. گفت باش، چه اشکال داره؟ اشکالش چیه؟ میدونین کسی درس نیم و همین آدم ها میان ملا صدرا رو فحش میدن که بابا از این عالم حرکته، اون که یه حرکته، اون که سلول تو عوض میشه، اصلا نفس این عالم حرکته، هیچ چیزی بقا نداره تو این عالم. یعنی این مطالبو که شما میخونید میفهمید سر سفره آقا جان نشستید، اونایی که نیستن به حدیث خونم هست طرف، نگی بگوین بی سواده. خب بگذاریم، درد دل باز میشه. سپس این که علامه قیصری بحث مفیدی در مقام دارد، در مقام یعنی در این مقام، که آن را در شرح بر آخر فصل شیسی فصوص الحکم عارف عربی بیان کرده است، ما و دیگران بر آن اشاراتی داریم که همه آنها را برای کامل شدن فائده و زیادت استبصار می آوریم و آن این است. این سخن کیه؟ علامه قیصری. سخنانی از اولیا که به تناسخ شباهت دارد تنها به لحاظ حکم احدیت حقیقت، یعنی یکی بودن حقیقت و سرایانش در صور مختلفه، یکی در صور مختلفه ظهور داره، همانند سرایان معنای کلی در صور جزئیات. مثل میگیم انسان، بعد همه ما انسانیم دیگه، این انسانیت در همه ما چیه؟ سرایان داره. و ظهور هویت حق در مظاهر اسما و صفاتش میباشد. یا چجوری میگیم که حق یکیست در مظاهر اسما و صفات ظهور داره، سرایان داره؟ چون این سخنی از ایشان صادر شده، نفی تناسخ کردند تا کسی به اشتباه نیفتد، چنان که شیخ عارف محقق ابن فارز قدس الله روحه فرمود. ابن فارز مصری یکی از عرفایی که به شعر خیلی مطالبی گفتن، که عرفای بزرگی آمدن قصاید ایشونو شرح کردن، مثل خود قونوی مثلا قصیده تائیه ابن فارز رو شرح کرده و چه مطالب و معارف بلندی، که سعید الدین فرغانی پا درس قونوی نوشته که مشارق الدراری و منتهل مدارک. منتهل مدارک عربیه، مشارق الدراری فارسیه، که خلاصه ایشون میگه فمن قائل بالنسخ فالمسخ لائق به ابر و کن اما یراه به عزلتی. یعنی عده قائل به تناسخ شدن، پس مسخ سزاوارشان است، سزاوار خود اوناست، از آن بری باش و از رأی وی دور، یعنی از رأی وی دور و از این رأی دور باش از تناسخ. روح از ابتدای تنزلات تا موطن دنیایی به لحاظ مواطن صور فراوانی دارد. روح کل رو میگه ها، اون روح، حقیقت روح تنزل کنه تا به مرتبه دنیا، صورتهای مختلفی به خودش میگیره به حسب هر عالم، که از آنها در چی دارید شما؟ نه شما چی دارید؟ قدس نی، قوسه، خودکارتون من درست کنم، قوس نزول نه قدس نزول. که از آنها در قوس نزول عبور می کند و نیز دارای صور برزخی است، که بر طبق هیئات روحانی یا هیئت روحانی و صور جنانی و صور جهنمی است. بعد در قوس صعودم ارواح انسانی که بالا میان هر کدوم یه صورت میگیرن دیگه، بعضی صورت بهشتی میگیرن، بعضی صورت جهنم، همون روحیه که در مرتبه قوس سعود چیکار کرده؟ صورت‌های مختلف گرفته که این صور را اعمال حسنه و افعال قبیحه خواهانند و به هنگام رجوع در نفس ظهور پیدا می‌کنند. اون اعمال در نفس و همه اشارت‌های آنها به همین برمی‌گردد، نه به ابدان عنصری. یعنی اون صورت‌هایی که نفس به خودش می‌گیره در عالم ملکوت، زیرا عوالم منحصر نیستند که به عالم ماده فکر کنی فقط عالم ماده است. و نیز قوت این ظهور بعد از انتقال به غیب جز برای کمل نیست. این کمل در عوالم رها و آزادند، اما بندیان در برازخ و محجوبان در آنها چنین ظهوری ندارند. میگه کملین آزادن، اما اونایی که در بند برازخن چنین آزادی ندارند. چنان که خدای تعالی به حکایت از آنها فرمود، اون بندیان یعنی اون محجوبان، ولو ترا از وقفو علن نار، کاش میدیدی هنگامی که آنها می ایستن بر لبه پردگاه آتش، فقالون پس میگوین یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، ای کاش ما بر میگشتیم و تکذیب نمی کردیم آیات پروردگارمان را، و نکون من المؤمنین و جز مؤمنین می شدیم. اگه می تونستیم برگردیم، یعنی نمی تونن برگردن، تمنا می کنن ای کاش می تونستیم برگردیم. و فرمود لو ردو لعادو لما نهو عنه، اگر برگردن دوباره می روند عود می کنن به همان چی که از آن نهی شدند. آقا اینهایی که در نزدیکی مرگ میرن و بر میگردن، چیزهایی میبینن، تمثلاتی دارن، آقا بعضی از اینها بعد از این مدتی دوباره میرن سراغ همون کارهای قبلی که آیه قرآن میفرماد لو ردو لعادو لما نهو عنه، اگه برگردند هم میروند به سراغ همانی که از آن نهی شدند. یا آیه دیگه ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، خدای ما رو بینا کردی شنوا کردی پس ما رو برگردان که عمل صالح انجام دهیم، که ما اهل یقین هستیم، موقن شده ایم. یعنی همش دلشون میخواد برگردن ولی امکان برگشت نیست براشون. و فرمود انظرونا نقتبس من نورکم، برمیگردن به مؤمنین، عده‌ای از اونها که تو بندن میگن که نظر کنید به ما. عجیب، خیلی آیه عجیبی ها، میگن انظرونا نقتبس من نورکم، یه نظر کنید به ما که ما از نور شما بگیریم، یه نگاه به ما کنید. آنجا داریم میگیم آقا یه نظر به ما کن، انظرونا نقتبس من نورکم، که ما از نور شما قبس بگیریم، پاره نور بگیریم. قیلر جعو وراءکم، گفته می شود، اینو اونا خودشون حرف نمی زنن با اینا، گفته می شود ارجعو وراءکم، برگردید به پشت سرتون، فلتمسو نورا، التماس نور کنید. فضرب بینهم بسور له بابون، پس زده می شود در بین آنان دیواری که آن را دریست. که حالا ادامه آیه اختموم شده. خب پس اینا منظور میخوام برگردن، اما امکان برگشت براشون نیست، ولی کمل میتونن برگردن به دنیا که حالا مبحثش میاد انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.